بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در اصل راجع به قاعده الجمع و مهما امکن اولا من التر بود. مفهوم شناسی، اقسام شناسی، مصداق شناسی، این کارام صورت گرفت در ادامه. حالا همین مفهوم شناسی و اقسام شناسی باید یه بحثی رو باز کنیم. ای کاش این بحث توی همچون مقطع زمانی قرار نمی گرفت و همه فضلای کلاس بودن، ولی به هر صورت بحث رو ادامه میدیم. انشاءالله اونا هم از طریق صوت و برگه ارتباط برقرار میکنن. ببینید، ما وقتی میگیم الجمع و مهما امکن، گاهی به این شکل که اگر دو دلیل داشتیم اینها معارض هم بودند، هر دو دلیل هم دارن حکم خدا رو میگن، اما خب دو مدلول مختلف دارن، دلالت هاشون با هم نمی سازه، پس سریع بگیم دو یا چند دلیل معارض مبین حکم الهی و در دلالت ناسازگارند. البته سندشون ها کامله، چون اگه نباشه که معارض نمیشه اصلا دیگه. اون مثالی که داشتیم، سمن العذرت سختون لا بأس به بیع العذره و آکزا، صدها مثال دیگه. یه دفعه ما بحث الجمع و مهما امکن رو اینجا میاریم، بحث میکنیم آیا ما یه فقیه موظف هستیم که تا ممکنه ادله رو با هم جمع کنیم، یا همچون تکلیفی فقیه نداره؟ کی گفته الجمع و مهما امکن اولا من التر؟ نه، بله، الجمع و مهما امکن اغلاءن عرفن به راحتی، بله، وگرنه آخه مهما امکن حرف خیلی مبهمه دیگه، یعنی تا ممکنه. این مهما امکن معناش اینه تو فارسی، که حالا انشاءالله میرسیم موافق مخالف. ولی آقایان، یه دفعه دیگه همین الجمع و مهما امکن رو در نه این صحنه‌ای که گفتم دو تا دلیل معارض مبین حکم الهی، نه، بلکه در خارج به تعبیری که تو برگه آوردیم، در وقت اجرای شریعت مطرح میشه. مثل این که یک زمینی هست، دو نفر ادعا دارند، دو نفر ادعا دارند. خب حالا میدونی که اگر زمینی باشه که دو نفر ادعا داشته باشن، اگر یکیشون ید داره بر این زمین، حالا زمین شاید ید تصورش مثل خانه، آپارتمان، یکیشون ید داره یکیشون نداره، یکیشون داخل آپارتمان نشسته میگه مال منه، یکی کسی هم تهران هست یه آپارتمان در قم میگه مال منه، خب حالا این جور جاها که میدونید اصلا نوبت به اونی که تهرانه نمیرسه، چون این ید داره اون نداره. اما جایی تصور کنید که لا ید لهما، هیچ کدام ید ندارن، مثل آپارتمانی که خالیه، درش هم قفله، یکی از تهران میگه مال منه، یکی از کاشون میگه مال منه، یا هر دوشون ید دارن، یا آپارتمانی هست ضلع شرقش این میشینه، ضلع غربش اون میشینه، ادعا میکنن مال ماست، هر دو ید دارن. حالا ادعا میکنند، فرض کنید هر دوشون هم شاهد دارند، اون میره پسر عمو پسر عمشو میاره، اونم میره همین پسر عمو پسر عمشو میاره، از این شاهدای متاسفانه زود پیدا میشن، هر دوشون شاهد دارند، یکیشون سند داره یکیشون شاهد داره. حالا گاهی از یه جنس هم نیست دلیل ها، یکی سند رسمیه یکی بیانه است، حالا این دوتا با هم تعارض میکنن. امروز در پرونده ها تو دادگاه ها خیلی پیش میاد تعارض سند رسمی با بیانه. جالبم اینه که در قانون ما متنش یه چیزه، پاولقش یه چیز دیگه است. نظم کرامات شورای نگهبان مخالفت کرده که سند رسمی مقدم باشه، شورای نگهبان میخواد بگه بیانه مقدمه، اما نیاوردن قانون رو عوض کنند، چون تو قانون سند رسمی مقدم بوده قبلا. بعد شورای نگهبان مخالفت کرده، معمولا شورای نگهبان مخالفت کنه میره مجلس تصویب میشه، متن قانون عوض میشه، میشه اون میشه منسوخ، این میشه ناسخ. این مرحله رو طی نکرده این قانون ما، این همینطور استخون لای زخم مانده که کدام مقدمه کدام نیست. اگر عجله نکنید، حالا بعض آقایی که پارسال اوائل سال یادمه ما بحثشو کردیم به مناسبت تعارض استصحاب با اون آخرای استصحاب داشتیم، مناسبات استصحاب با سند رسمی، استصحاب با چی با چی، به مناسبت یه اشاره شد، منتها خود چون بحث ما نبود استطراد بود، من شاید مثلا یه پاراگراف یه چند دقیقه کمتر از نیم جلسه ای. اخیراً با همتی که از فضلای درس از شماها، این شد یه مقاله و بناس انشاءالله چاپ بشه، حالا جستارهای مشهد بناس چاپ کنه، مراحلش گذرانده شده، من باشم این مقاله رو ببینم حتما میخونم، یعنی برای خود منم نباید اینجور من حرف بزنم ها، ولی مصلحت شما بزرگواران بیشتر از این حرف هاست. مقاله خوبی است، شاید اولین بارم داره نوشته میشه، تعارض سند رسمی با بیانه، کسی که علاقمند به این بحث ها باشه اونجا نگاه کنه. به هر صورت ببینید، حالا اگر یه همچون صحنه پیش آمد، دو نفر مدعی اند، هر دو هم فرض کنید بیانه دارند، آیا اینجا میتونه گیم الجمع و مهما امکن اولا منتر؟ اگر بخوام بگیم باید چکار کنیم آقایان؟ حال تو اینجا بخوام جمع کنیم، تو اینجا باید بگیم خونه رو نصفش کنن دیگه، سدانگ سدانگ، اینجور میشه دیگه، سدانگ و سدانگ. اگر دقت کنید این دستگاه، من تعبیر دستگاه کردم، این دستگاه اصلا جنسش با اون قبلی فرق میکنه. اینجا در دستگاه اول میگفتیم دو روایت، مثلا دو دلیل، هر دو مبین حکم الهی، بله، منتها تعارض دارن تو دلالت، یکی میگه حکم خدا اینه، یکی میگه حکم خدا اونه. سمن العذرت سختون لا بحث به بیع العذره، بحث حق اللهه، میخوام تعابیری که علما دارن ها، بحث حق اللهه. جمع هم که میخوام بکنیم، میخوام جمع دلالی بکنیم، دلالت اینا رو با هم جمع کنیم، بگیم اون مثلا مال عذره انسانه، اون یکی مال عذره نمیدونم غیر انسانه. اما در این دومی حکم الهی معلومه. بپرسم از شما حکم الهی چیه؟ حکم الهی که این آپارتمان مال مالکشه، غیر از اینه؟ حکم الهی اینه که این آپارتمان مال مالکشه، حالا هر کی مالکش میخواد باشه. اما الان که میخوایم عمل کنیم، نمیدونیم من قاضی دادگاه حکم کنم که خانه مال زیده یا مال عمره. آیا اینجا شعار الجمع و مهما امکن آقایون دادن ها؟ مرحوم شیخ انصاری بعد از اینکه در رسائل الجمع و مهما امکن و به همون دستگاه اول معنا میکنه، بعد میگه یه تذکر آخر آخر. ما یه جا دیگه هم بعض علما رو داریم، مثل شهید ثانی که تو من تعبیر کردم، نمیدونم برگه 1588 رو دارید آوردید با خودتون، آخرای صفحه میشه دیگه، یعنی وسط صفحه 88 1588. ببینید تیتر رو نگاه کنید، این تیتر رو اگر دقت کنیم دیگه من خیالم راحت تا آخر درس. نوشتم قاعده الجمع، این همون الجمع و مهما امکن، و رفتارهای فقیهانه در اجرای شریعت. این رفتارهای فقیهانه منظور استنباط نیستا، استنباط مال اولیه، اون دستگاه قبلیه. رفتارهای فقیهانه یعنی چه کار کنیم که دستور شریعت اینجا چیه؟ وقتی یه خانه رو دو نفر شاهد دارن، رفتار فقیهانه اینجا چیه؟ منتها اجرای شریعته، نه فهم حکم خدا. در قبلی بفرمایید فهم حکم خدا رو مشکل داشتیم که بالاخره سمن العذره سحته و بیعش باطله، یا سحت نیست بیعش هم صحیحه. اما اینجا که حکم خدا رو میدونیم، حکم خدا اینه که خانه مال هر که هست مالکه. اما الان که میخوایم اجرا کنیم این حکم رو، حکم میخوام اجرا کنیم، مشکل داریم. خانه رو بدیم به زید یا بدیم به عمد؟ لذا میگه که رفتارهای فقیهانه در اجرای شریعت. داخل پرانتز قاعده الجمع نه با محتوای اصولی. برگه رو نگاه کنید، چون اینجا بحث، لذا بحثم بحث اصولی نیست. در الجمع و مهما امکن بعضی ها موافقن بعضی ها مخالفن، یه بحث اصولیه که آیا ما معامله متعارضین بکنیم یا تا میتونیم جمع کنیم، اون میشه اصولی. اما در خانه ای که اختلاف درش هست که بحث اصولی نیست که. اینجا یه بحثی است که آقا ما در اینجا حقو به کی بدیم؟ گفته میشه هر دو دلیل دارن، یکی داره یکی نداره تا آخر. باز نگاه کنید یه خط تیره زدم، جمع عملی نه جمع دلالی. یعنی ما جنبه اومده چطور شده از چشم؟ جمع عملی نه جمع دلالی. اصلاح کنید اگه برگه اشتباه داره اصلاح کنید. جمع عملی نه جمع دلالی. خب باز ببینید این جمع عملی نه همون اجرای شریعت، نه این که بخوایم بین دو تا دلیل مبین حکم خدا که با هم ناسازگاری دارن جمع کنیم. حالا اگر بخواد از خود متنم استفاده کنیم، دو سه خط بیاد پایین، شیخ انصاری میفرماید، ادامه برگستیه، شیخنا الشهید الثانی فرع فی تمهیده. میدونید ایشون کتابی داره به نام تمهید القواعد. ایشون در تمهید القواعد بر قضیه اولویت الجمع مهما امکن اولا منتر این مثال آورده، متفرع کرده بر اون بس این بحث رو، حکم به تنصیف داری که دو نفر ادعا دارن خانه رو و هیه فی یدهما او لا ید لأحدهما. ببینید میخواد ید رو بذاره کنار، چون خود ید یه اولویته. نه، هیچ کدوم ید ندارن، یا هر دو ید دارن، ولی اقاما بینه، این پسرم اون پسرمشو میاره اونو همینطور. فالکلامو فی مستند، اینا دیگه عبارتهای شهید ثانیست که میگه صحبت اینه که اولویت جمع به این نحو، یعنی عمل به هر دو دلیل در بخشی از مدلول. آخر اینجا اگر جالب اینه، میدونید اگر آمدیم خانه رو به این دو نفر دادیم، بله درسته به هر دو دلیل عمل کردیم، اما کامل عمل کردیم یا ناقص؟ ناقص، چون بیانه میگفت همه خانه مال زیده، اون بیانه میگفت همه خانه مال عمره. ما گفتیم اشکال نداره سه دانگش این برداره، سه دانگ اون برداره. در واقع به بخشی از دو تا دلیل عمل کردیم. جالب هست بدانی قاضی که این حکمو میکنه، این حکم میکنه، یقین داره این حکم، بگید آقا، مخالف قطعیه، چون بالاخره این خانه یا مال زیده به حسب دلیل یا مال عمره. اما به قاضی میگن نصفش کنه، با اینکه مخالفت قطعیه پیش میادا، ولی خب چاره نیست، یه فصل خصومت دیگه. یادتون باشه تو رسائل، یادم نیست بحث خانه بود یا نه، ولی بحث درهم بود که تو روایت هم آمده، یه کسی یه درهم از این آقا میگیره، یه درهم از اون آقا میگیره امانت، از این دو درهم یکیش گم میشه، امانتدار کوتاهی هم نکرده، ودعی کوتاهی نکرده، بعد این دو نفر میان دیناراشون بگیرن، ایشون میگه والا یکیش گم شده، ودعی هم که امینه، میدونید که ما نمیتونیم دروغ داره میگی، اگر میخواستیم بگیم دروغ داره میگی نه واسه اول بیاریم پیشش، الودعی یو امینون، میخواستیم نیاریم، تو که امانت دارش کردی مگر سندی بیاری بر خیانت، و الا الودعی امین. میگه آقا یکی از اینا گم شده، میرن پیش قاضی، البته پیش قاضی هم لازم نیست برن، حالا برن قاضی میگه خب اون یه درهم و دینار رو بیارید نصفش میکنه، یا میفروشن دوتا نصف میگیرن دیگه، نهایت اینه دیگه. با اینکه این مخالفت قطعیه، چون یکی از اینا گم شده، این درهم همش یا مال زیده یا مال عمره، ولی چاره ای نیست که تنصیفش میکنن دیگه. حالا البته اینجا تنصیف مستند به هم قاضی عدل و انصاف، اینو شنیدید دیگه که بعضی ها موافقن، بعضی ها مخالفن، بعضی ها گاهی موافقن میگن متینون جدن آقای خویی، بعضی وقتا هم حالا چجور شده گفتن لا اساس الله، بازم آقای خویی، چون راجع قاضی عدل و انصاف موضع ثابتی نداره، در برخی از مقاطع عمرش فرموده متینون جدن یا متینون، حالا جدنشو من شک کردم یه لحظه، اما یه جایی هم گفته لا اساس الله، خیلی هم عجیبه، قاعده عدل و انصاف رو باید چانه بزنیم که اساس داره یا نداره. ولی خب بعضی هم قرعه، سال گذشتم یادتون باشه ما به مناسبت همین رابطه استصحاب قرعه گفتیم اصلا قرعه یه نمادی از عدل و انصافه. عدل و انصاف به معنای مناصفه نیست، نصف و نصف. عدل و انصاف یعنی کاری بکنید که جانبدارانه نباشه. جانبدارانه نبودن یه دفعه به اینه که جنس رو دو نصفش کنیم، یه دفعه هم به اینه که بگیم آقا بذارید قرعه میزنیم به نام هر که در اومد. هیچ کس هم نمیتونه بگه شما جانبدارانه. آقایون فکر کردن قاعده عدل و انصاف، حالا بگم به معنای اگه دو نفرن مناصفه، اگه سه نفرن تسلیس، اگه چهار نفرن تربیر. بعد گفتن اساس نداره. در صورتی که عدل و انصاف یعنی عدل و انصاف مقابل جانبدارانه، انسان جانبدارانه تقسیم کنه، طرف یه طرف رو بگیره یه طرف رو ول کنه، این مقابل عدل و انصافه، بی انصافیه، ظلمه. اما اگر آمد نه جانبداری گذاشت کنار، حالا جانبدارانه نباشه، ممکنه نصف و نصف یا ثلث یا ربع ممکنم هست قرعه بزنن. بگو آقا تو که بیانه داری، این آقام بیانه داره، من قاضی چه کار کنم؟ قرعه میزنیم. القرعه تو لکل امر مشکل، لکل امر مجهول، به اسم هر که در اومد، به اسم هر که در اومد او دیگه چیز باشه، او مسئول باشه، اون بپردازه. اینم عدل و انصافه. لذا ما در سال گذشته یادتون باشه، حالا آنی که بودن میگفتیم عدل و انصاف اگه مقابل قرعه فرضش کنید خب ممکنه سوس بشه، اما اشتباه کردید، عدل و انصاف رو بد معنا میکنید. به هر صورت ببینید یه مقدار پراکنده داریم صحبت میکنیم، جمعش کنیم. ما یک الجمع و مهمان امکن و اصولی داریم با همون توضیحاتی که دادیم، اون دستگاه اول. یک الجمع و مهما امکن فقهی یعنی در اجرای شریعت، به قول مرحوم سید در جمع عملی، اصولیشو میگه جمع دلالی، اجرای شریعت رو میگه جمع عملی. اینم الجمع و مهما امکن. بس اصل الجمع و مهما امکن میتونه در اصول بیاد، میتونه در فقه بیاد. ولی بهتون بگم ما در کتاب تعادل و ترجیح یا به قول خودمون در تعارض عدله کدام قاعده رو میخونیم با کدام روی کرد؟ اصولی دیگه، اصولی. این چند روزم که شروع کردیم و چندین روزی هم که در آینده انشاءالله پیش رو داریم همش با همون دستگاه اول. یعنی اگر جایی دو دلیل داشتیم معارض بودن، حکم خدا رو دارن بیان میکنن ولی دو تا مدلول دارن ناسازگاره، میخوایم جمع دلالی بکنیم، اصلا بحث اجرای شریعت در خارج نیست که. قانون اصولی چیه؟ آیا باید سری بریم سراغ اعمال قواعد تعارض که بعضیا میگن، یا شعار الجمع و مهما امکن سر بدیم که بعضیا میگن؟ که عرض کردم اگر این دومی باشه میشه دستگاه دوم. و لذا یه تذکر به غایت لازم فضلا، وقتی شد دو تا دستگاه، گوش میکنید، نباید تو بحثمون اشتباه بگیریم. ممکنه کسی به قاعده الجمع و مهما امکن اصولی معتقد نباشه ولی به الجمع و مهما امکن در اجرای شریعت بگید. آقا اصلا چرا ممکنه براتون شخصشو بگم؟ شیخ انصاری، شیخ انصاری به قانون الجمع و مهما امکن با نگاه اصولی ها. ایشون اعتقاد نداره در اصول. اگر رسائلم این چند شب دیده باشید رد میکنه، هی دلیل میاره از طرف مقابل رد میکنه. حتی یواش بگم تو فقهش گاهی پذیرفته همین قاعده اصولی رو، ایشون تمایل داره در اصول مخالفت میکنه ولی در فقه تمایل داره. ولی به هر صورت حالا اصولشو بگیم، نپذیرفته در کتاب اصول، ولی این دستگاه دوم را، دستگاه دوم چی آقایان؟ که تو اجرای شریعت اگه دوتا بیانه اختلاف داشتن، اگر درهم ودعی گم شد، مثال زدم براتون، اگر قاتل مجهول بود، آقا یه نفر کشته شده بین دو نفر قاتل مردده، خب اینجا چه کار کنیم؟ قانون گذار قبلی گفته بود که قرعه میزنیم، البته نه برای قصاص ها، قصاص نه، برای دادن دیه. ما وقتی رسیدیم به اینجا نقد قانون مجازات 70 گفتیم این چه دلیلی نداره اصلا و این غلط قانونگذار، البته از تحریر گرفته بودن اون فتوا اشکال داشت، الان دیگه نیست، الان برش داشتن میگن براعت جاری میکنی. ولی به هر صورت میخوام بگم اونجا تمایل نشون میدن، چنانچه دلیل که میخوام بیاریم در الجمع و مهمان امکنه اصولی نمیتونیم قاعده عدل و انصاف بیاریم. بله، سمن العذرت سوحتون لا بحث به بیع العذره، یعنی چه عدل و انصاف بیاریم؟ اینجا باید ببینیم الجمع و مهما امکن دلیل داره، اگه نداره قانون تعارض اجرا کنیم، قواعد تعارض. اما در اون دستگاه دوم بفرمایید، در دستگاه دوم میشه قانون عدل و انصاف، قانون قرعه و امثال ذلک رو اجرا کرد. مثلا مرحوم آقای خویی، حالا یه جمله از ایشون بگم چون بیان خوبی داره، ایشون میگه که الجمع و مهما امکن اصولی، از این به بعد من میگم اصولی، حالا تا مزار که یادم باشه، الجمع و مهما امکن اصولی دلیل نداره، مگر مهما امکن و بگیم مهما امکن عرفن. یه سال از شما بکنم، این حرف رو کی میزد قبل از آقای خویی؟ آقای آخوند. آقای آخوند میفرمود که الجمع و مهما امکن، بحثش هم اصولی بود، فقهی که نبود، که اجرای شریعت که نبود. آخوند گفت من میگم مهما امکن اما عرفن، حتی عرفن هم معنا کرد، گفت عرفن یعنی چه؟ یعنی یکی قرینه دیگری باشه، مثل عام و خاص، مثل مطلق و مقید، مثل حاکم و محکوم، اینطور. و الا مهما امکن یعنی علل گاو و الماهی قبول نم. آقا خویم دقیقا همین حرفو داره، اما میرسه به اون دستگاه دوم، یعنی الجمع و مهما امکن در اصول. آقای خویی میفرماید که اینجا هم روایت داریم، اونو قبول نمیکنه مهما امکن مگر با اون قید که گفتم، اما در اینجا میگه نه، اینجا ما قبول داریم الجمع و مهما امکن اولا منتر. بعد همون روایت ودعی رو میاره که براتون گفتم، دو درهم بوده گم شده، معلوم نیست که مال کی گم شده، حکم شده به تنصیف. یا عدل و انصاف، از اون جایی که عدل و انصاف رو قبول کرده اینجاست، میگه عدل و انصاف هم اقتضا میکنه که ما این یه درهم رو به یه نفر ندیم، نصفش کنیم، یا تو مثال شهید ثانی خانه رو به یه نفر ندیم، 400 500 میلیون خانه یه دفعه همه رو یه نفر ببره، بذار لااقل نصف و نصف بشه. یقین داریم حداقل نصفش به حقدار. جالب اینه که اینجا هم موافقت قطعی رو یقین داریم هم مخالفت قطعی. بالاخره نصفش به حقدار رسیده، نصفش هم نرسیده. اما اگر به یه نفر بدیم، خب شاید کلش رفته به اونی که حق نداره. ایشون میگه اینجا درسته، منتها اینو اگر دقت نکنید از برگه چیزی در نمیارید. ببینید بعضیا تو همین بحث الجمع و مهما امکن بحثو بردن در یه جاهایی تو همون اجرای شریعت که ایشون قبول نداره. مثلا ببینید اگر یه نفر، فرض کنید یه وسیله رو از یه نفر از بین برد، مثل اینکه ماشینش رو گرفت مسامحه کرد، ماشین آتش کرد سوخت، خب ضامن قیمت دیگه. یه کارشناس وقتی اوصاف ماشین رو گفتن قیمت کرد این ماشین رو 50 میلیون، یه کارشناس قیمت کرد 45 میلیون. حالا اینجا چه کار کنیم؟ به نظر شما جنسی رو تلف کرده طرف، جنس تلف شده رو یه کارشناس 50، یه کارشناس 45. ماشین یه نفر رو سوار شده زده به کوه، ماشین هم هست، یه کارشناس میگه این ماشین 30 میلیون خسارت دیده، یه کارشناس میگه 20 میلیون خسارت دیده. خب اینجا باز همون چیزو بگیم، مثلا بله یا جنسی رو گران خریده. من یه لحظه توقف کردم برای اینکه مثال ایشون رو همین مثال بزنیم، جایی تلف کرده، یا این مثال رو بزنیم. ببینید جنسی خریده میگه گرون خریدم، واقعا هم گرون خریده، اما وقتی مقوم میارند، حالا میخواد عرشم بگیره، عرش بگیره، جنسی معیوب بهش دادن، هی باید مثال ها رو اصلاح کنم، چون مثلا آقایون در قبل قائل به عرش نیستن، ما هستیم این آقایون مخالفن، ولی در عیب قائل به عرشن. مثال عیب رو بزنیم که اختلافی نباشه. جنس معیوب خریده، نمیخوادم فسخ کنه. بعضی وقتا میدونی که فسخ به ضرر طرفه، جنس گرون شده چی فسخ کنه؟ نمیخواد فسخ کنه، میخواد عرش بگیره. مقوم میارند، یک مقوم میگه 5 میلیون باید عرش بگیری، یه مقوم میگه 3 میلیون. آیا اینجا همین الجمع و مهما امکن رو بیاریم بگیم نه 5 میلیون، بگید آقا نه 3 میلیون، خیرش رو ببین 4 میلیون. معمولا مردم ها این کاران میکنن. ایشون میگه اینجا دیگه الجمع و مهما امکن نداریم، اینجا قانون اصولیش اینه، قدر متیقن نسبت به مازاد براءت. قدر متیقن چقدر آقایان؟ 3 میلیون، چون حقی از قبل ثابت نیست. ببینید نکته دقیقی هستا، کسی که جنس معیوب میخره کلا سرش میره 2-3 میلیون، به خاطر همین عیب جنس ارزون تره، آیا حق داره؟ لذا اگر مطالبه نکرد و مرد، اون طرف مقابل مدیونه یا نه؟ مدیون نیست، ولی اگر رفت مطالبه کرد، نخواستنم فس کنن، باید عرشو بده. رو این ایش وقت فکر کرده بودید؟ در عیب جنس معیوب بفروشی، مدیون طرفی، اینا دیگه نمیخواد بالای منبر بگید مردم همینجوری دارن میرند. ولی حکم الهی احترام خودشو داره، اصلا قشنگیه. طرف مدیونه یا نه مدیون نیست، مدیون نیست. یا ما که تو گران فروشی، حالا معیوبم نه گران فروشی، ما میگیم عرش میتونه بگیره. البته میدونی که نظر غیر مشهوره، بحثش هم قبلا در فقه کردیم. حالا اگر گران خرید به اندازه این مقداری که گران خریده، فروشنده مدیونه یا نه مدیون نیست ولی او حق مطالبه داره؟ اینم میتونی تو امتحان شورا جواب، چون گاهی از این سوالا میکنن کجاست که مدیون نیست ولی حق مطالبه هست. آدم اول نمیفهمه یعنی چه. خب مدیون نیست حق مطالبه داره، بگید مثل خیار عیب، مثل خیار قبر، این جوجه‌ها دینی نیست ولی طرف میتونه مطالبه کنه و اونم باید بپردازه. ایشون میگه این جوجه‌ها دیگه الجمع و معما، چون حقی ثابت نیست. این غیر از اونجاییست که مثلا طرف، مثلا اون خانه، یه خانه هست، دو نفر ادعا دارن، حق ثابتیه. اگر جای حقی ثابت نباشه، ایشون میگه اونجا حد اقل رو میگیریم، این که دیگه اختلاف نیست، نسبت به بیشتر براءت جاری میکنیم. پس نگاه کنید، در یک خلاصه گیری، آقای خویی در قسمت الجمع و ممحکن اصولی قبول نداره، میگه مهما امکن عرفن. البته اون که همه قبول دارم، اون که دیگه گفتن نداره که، بله، اون که طلبه سطح سه هم میگه، همه میگن، یعنی عملا ایشون الجمع و مهما همکن و قبول نداره تو اصول. تو اجرای شریعت میگه اگر حقی ثابته، نمیدونیم مال کیه، بله، ولی اگر نه، حقی از قبل ثابت نیست، طرف اومده مطالبه عرش میکنه، کارشناسا اختلاف دارن، اینجا دیگه الجمع و مهما امکن یعنی چه؟ اینجا میگیم آقا قدر مسلمش 3 میلیونه، نسبت به مازاد دیگه، حتی اگر با هم صلح کنن، رو هم دیگر ببوسن، حد وسط بگیرن، ابوهم امهم مغفور، خدا پدر مادرشون هم بیامرزه. ولی قانون میخوام ببینیم چیه. بحثی قشنگی بود این اواخر بحث این فقهش، با دقت فضلا برگرم دارید دیگه، درسته؟ بله، مطالعه کنید دیگه. الحمدلله.